دکتر تمپر لانگومن خدا یک جنگجو است. جلسه 3. مرحله 1 خدا با دشمنان خونی و جسمانی اسرائیل می جنگد. مرحله 2 خدا با اسرائیل می جنگد. 2024 تمپر لانگومن و تد هیل برانت. این دکتر تمپر لانگومن در تدریس خود در مورد خدا یک جنگجو است. این جلسه 3 مرحله 1 خدا با دشمنان گوشتی و خونی اسرائیل می جنگد. مرحله 2 خدا با اسرائیل می جنگد. بنابراین با بررسی آنچه عهد عتیق در مورد وقایع قبل، حین و بعد از یک نبرد به ما می گوید، هم ما را با ماهیت مذهبی جنگ در عهد عتیق آشنا کرد و هم فرصتی به ما داد تا حداقل نگاهی اجمالی به نبردهای خاصی بیندازیم که من آنها را تحت عنوان مرحله اول قرار می دهم که نمونه هایی از نبردهایی است که در آنها خدا با دشمنان خونی و جسمی اسرائیل می جنگد. اما اکنون می‌خواهم نگاهی به چند مثال دیگر بیندازم و از ابتدا شروع کنم. منظورم از ابتدا آغاز فعالیت جنگی خداست. و البته برای فراهم کردن پیش‌زمینه‌ای برای آن بیایید به فصل‌های آغازین پیدایش 1 و 2 برگردیم، جایی که به نظر من هیچ نشانه‌ای از خدا به عنوان یک جنگجو نمی‌یابیم، که جالب است زیرا در خاور نزدیک باستان داستان‌های آفرینش اغلب در قلب خود یک درگیری داشتند، جایی که خدای خالق چه مردوک بابل باشد و چه بل کنعانی با خدایانی که نماینده آبها بودند، تیامات در بابل و یام و همدستان یام از جمله لوتان که اساساً معادل اوگاریتی لویاتان است، می جنگید. و خلقت از این تضاد پدید آمد. اما در پیدایش 1 و 2 هیچ اشاره‌ای به تضاد نمی بینید. خدا یک خلقت نامرتب را می گیرد و اون را به چیزی تبدیل می کند که دوست من جان والتون اون را نظمی کاربردی، قابل سکونت و سازمانی یافته می نامد. اما او این کار را بیشتر شبیه یک هنرمند یا مجسمه ساز انجام می دهد تا یک جنگجو. اما البته در پایان پیدایش 2 من وضعیت را اینگونه توصیف می کنم که انسان ها، مخلوق خدا، در هماهنگی با خدا، در هماهنگی با یکدیگر و همچنین در هماهنگی با خود خلقت زندگی می کنند. اما البته سپس به پیدایش 3 می رسیم و ظاهر مار را داریم. حال ریشه های مار مورد بحث است. من وارد این بحث نمی شوم. اما مار قطعا یک قدرت بدخواه است که به دنبال فریب آدم و حوا و دور کردن اونها از اطاعت خداست و موفق هم می شود. بنابراین آنچه در پیدایش 3 داریم مقدمه گناه است. همانطور که پولس بعداً در رومیان ساعت 5:12 و آیات بعدی به ما خواهد گفت. و نتیجه نوع جدیدی از بی‌نظمی و هرج و مرج است. و بنابراین شما شاهد داوری خدا بر آدم و حوا هستید، اما همچنین به آنها نشانه ای از لطف در قالب لباس می دهد. و سپس در پایان فصل، اولین نگاه اجمالی به خدا را به عنوان جنگجوی فرمانده یک ارتش معنوی می بینیم، وقتی که در آیات 23 و 24 می گوید، بنابراین کروبیان چهره های جالبی هستند. من قبلاً در مورد اینکه چگونه خدا خدای لشکرها، خدای ارتش آسمانی بود صحبت کردم. بنابراین فرشتگان ارتش او هستند. اکنون من اغلب کروبیان را برای مخاطبان آمریکایی به عنوان تیم 6 نفره مهر و موم از ارتش آسمانی خدا توصیف می کنم. و ما قبلا در مورد اینکه چگونه کاهنان نگهبانان تقدس خدا در سطح معنوی بودند صحبت کردیم. این فرشتگان و به طور خاص کروبیان هستند که بسیار به او نزدیک هستند. و بنابراین او اکنون کروبیان را در موقعیتی قرار داده است تا از ورودی باغ عدن محافظت کنند. باز هم مشابه مورد بعدی که در آن برخی از لاویان دروازه‌بانان حرم مقدس خواهند بود. بنابراین این اولین اشاره به این است که خدا اکنون که گناه به جهان معرفی شده است، یک جنگجو است. و همانطور که قبلا گفتم، وقتی بررسی خود را انجام می دادیم و بر جشن تمرکز داشتیم، خواندن خروج 15 آیه 3 اولین باری است که خدا به صراحت جنگجو نامیده می شود. اما ما حتی در کتاب پیدایش نیز به اشاراتی از آن برمی‌خوریم، نه فقط در پیدایش 3 بلکه به صورت اشارهایی و قطعاً در پیدایش 14 نیز وجود داره. پیدایش 14 داستان ابراهیم است که این 4 پادشاه شرق را که آمده و کنعان را غارت کرده و لوط را ربودند تعقیب می کند. و بنابراین ابراهیم نیروی متشکل از 318 مرد را گرد هم می آورد و به دنبال آنها می رود. این داستان به خودی خود جذاب است. کاش وقت بیشتری برای بررسی آن داشتیم. اما چیزی که میخوام ببینیم این است که وقتی ابراهیم بیرون میرود و با موفقیت این چهار پادشاه را شکست میدهد و غنایم و لوط را پس میگیرد، توجه کنید که این شخصیت مرموز ملکیصدق پادشاه سالیم وقتی بیرون میآید و دوباره به ابراهیم سلام میکند چه میگوید؟ این خود به تنهایی یک درس کامل است. اما میخواهم بشنوید که این پادشاه سالیم چه میگوید. او میگوید: مبارک باد ابرام از جانب خدای متعال، خالق آسمان و زمین، و ستایش خدای متعال را که دشمنانت را به دست تو تسلیم کرد. این ایده که خدا دشمنان را نجات داد. ملکیصدق و ابراهیم هر دو از آن دارند که اگرچه ابراهیم جنگید، اما به خاطر خدا بود که آنها توانستند با موفقیت در این نبرد پیروز شوند. بنابراین جای دیگری که می توانستم به آن نگاه کنم، نگاهی اجمالی به پیروزی خدا بر مصریان در خروج 14 انداختیم که در خروج 15 جشن گرفته شده است. بعدن برمیگردیم و میبینیم که اگرچه در حال حاضر تمرکز ما بر مرحله یک است، جایی که خدا در نبردها علیه دشمنان خونی و جسمانی اسرائیل پیروز میشود. بعدن وقتی در مورد مراحل 4 و 5 صحبت میکنیم و در مورد تشدید و گسترش نبرد به گونهایی که به سمت قدرتها و اقتدار معنوی هدایت شود، نگاهی اجمالی به آن نبرد معنوی خواهیم داشت، اگرچه در عهد عتیق انسانها برخلاف عهد جدید در جایی مانند بلاها به آن دعوت نشدند. اما صبر میکنیم و برمیگردیم و نگاهی به بلاها به عنوان نبرد خدا علیه خدایان مصر با قدرت‌های معنوی خود میاندازیم. اما فعلا میخوام مثال دوم رو بزنم و کلی مثال از مرحله اول در عهد عتیق وجود داره، بنابراین فقط چند تا رو برای روشن شدن موضوع انتخاب میکنم. بیایید نگاهی به پیدایش ده بیاندازیم. کمی در مورد نبرد اریها صحبت کردیم، اما تمام نبردهای فتوحات ارتباط نزدیکی با این مرحله اول دارند. یوشع 10 شروع می شود. حالا آدونی صدق پادشاه اورشلیم شنید که یوشع آی را تصرف کرده و اون را کاملا نابود کرده است. در مرحله دوم به آی برمیگردیم. با آی و پادشاهش همون کاری را کرد که با اریها و پادشاهش کرده بود. و اینکه مردم جبعون با اسرائیل پیمان صلح بسته و متحد آنها شده بودند. حال این موضوع در ارتباط با آنچه قبلا در مورد مشورت با خدا قبل از رفتن به جنگ یا قبل از انجام هر کاری در رابطه با مردمان اون سرزمین صحبت کردیم جالب است. و بنابراین یوشع 10 ما را به یاد آنچه در یوشع 9 اتفاق افتاد میاندازد که پس از نبرد آی است. گروهی از خب شما آنها را دیپلمات مینامید، سوار بر اسپایی خسته با غذای بیات ظاهر میشوند و میگویند ما از راه بسیار دوری آمدهاییم و میخواهیم با شما پیمان ببندیم. به نوعی آنها از تمایزی که در تثنیه 20 دیدیم بین نحوه برخورد اسرائیل با مردم داخل سرزمین در مقابل مردم خارج از سرزمین آگاه هستند. و یوشع با آنها پیمان می‌بندد، اگرچه مانند آیه 8 می‌پرسد شما که هستید و از کجا آمدید، و آنها می‌گویند بندگان شما به دلیل شهرت خداوند خدای شما از سرزمینی بسیار دور آمدند. زیرا ما گزارش‌هایی از او، تمام کارهایی که در مصر انجام داد و تمام کارهایی که با دو پادشاه اموری ها کرد شنیده ایم. بنابراین آنها به او دروغ میگویند که دور هستند و یوشع پیش می رود و این توافق را با آنها منعقد می کند. سپس در ادامه این فصل یوشع را سرزنش می کند زیرا میگوید که او از خداوند نپرسیده است. بنابراین او کاری را که قرار بود انجام دهد انجام نداد، او از خداوند نپرسید. او وارد این پیمان شد، او باید به آن پایبند می بود. این موضوع بعدها در تاریخ اسرائیل درد سرساز خواهد شد، اما بهانهایی می شود برای اینکه چرا آدونی صدق اتحادی از دولت شهرهای کنعانی را گرد هم می آورد. ضمناً فقط کمی پیش زمینه از این دور زمانی کنعان یک کشور متحد نبود، بلکه از مجموعی از دولت شهرها تشکیل شده بود که هر کدام حاکم خود را داشتند. آنها اغلب به عنوان پادشاه شناخته می شدند. اما اکنون که آدونی صدق با این تهدید مشترک از سوی اسرائیل روبروست، اتحادی بین شهرهای حبرون، یارموت، اخیش و اجلون برقرار میکند. او میگوید بیایید و به من در حمله به جبعون کمک کنید، زیرا با یوشع و بنیاسرائیل صلح کرده است. این اسرائیل را به نبرد میکشاند. این همون نبرد معروفی است که در اون خداوند روز را طولانی میکند. بحث‌های زیادی در مورد اینکه دقیقاً در اینجا چه اتفاقی میافتد وجود دارد. برای اهداف ما نیازی به پرداختن به آن نیست، اما روز طولانی می شود و به اسرائیل اجازه می دهد تا نیروهای جنوب کنعان را به طور کامل شکست دهد. اما این آیهایی است که می خواهم توجه شما را به اون جلب کنم، زیرا اونها، یعنی کنعانیان، از برابر اسرائیل در جاده‌ای که از بیت هورون به عزیقه سرازیر می‌شد فرار می‌کردند. خداوند تگرگ‌های بزرگی بر آنها فرو ریخت و تعداد بیشتری از آنها از تگرگ مردند تا از کسانی که با شمشیرهای بنی اسرائیل کشته شدند. بنابراین دوباره با این وضعیت مواجه می‌شیم که اسرائیل درگیر جنگ است. اما آنها تشخیص می‌دهند که خدا با طولانی کردن روز و همچنین با فرستادن تگرگ پیروز واقعی در اینجاست. او به آنها پیروزی می‌دهد. نکته دیگری که باید هنگام خواندن عهد عتیق به اون توجه کنید، این است که خداوند چند بار از نیروهای طبیعت به عنوان نوعی سلاح خود استفاده می‌کند، چه بارانهای سیلاسا بفرستد تا ارابه‌ها در گل گیر کنند و چه هر چیز دیگری. خداوند کسی است که پیروز نهایی این نبردها است. این مضمون در کتاب داوران نیز یافت می‌شود. اگرچه داوران معمولاً شخصیت‌های بسیار مشکوکی هستند، اما یکی از مضامین جالب کتاب داوران این است که چگونه خداوند حتی از طریق افراد بسیار ناقص پیروزی‌هایی را فراهم می‌کند. این پیروزی‌ها از ابتدا بدتر و بدتر می‌شوند، از افرادی مانند اتنیل و اهود و دبورا گرفته تا به طور خاص به سامسون می‌رسید. سامسون هیچ کار خوبی انجام نمی‌دهد، اما خداوند همچنان از او برای پیروزی بر فلسطینیان استفاده می‌کند. اما فکر کردم به عنوان مثال داستان ایهود را بخونم که کوتاه است و به اندازه کافی شناخته شده نیست، هرچند همونطور که خواهید دید کمی تاریک است. خب، این فصل 3 آیه 12 کتاب داوران است که میگوید بنی اسرائیل دوباره در نظر خداوند شرارت ورزیدند. و به دلیل این شرارت خداوند اجلون پادشاه موآب را بر اسرائیل مسلط کرد. بنابراین اجلون احتمالاً به بخش جنوبی اسرائیل حمله کرد و اریها را تصرف کرد. زمنان نام اجلون به معنای گوساله چاق است. احتمالاً این در داستان نقش دارد. اجلون با جلب حمایت عمونیان و امالیقیان به اسرائیل حمله کرد و شهر پالمز را تصرف نمود. بنی اسرائیل به مدت 18 سال تحت سلطه اجلون پادشاه موآب بودند. دوباره بنی اسرائیل به درگاه خداوند فریاد برآوردند و او نجات دهنده‌ای به نام ایهود، مردی چپدست، پسر جیراح بنیامینی به آنها داد. بنی اسرائیل او را با خراج نزد اجلون پادشاه موآب فرستادند. حالا ایهود یک شمشیر دو لبه به طول حدود یک ذرا ساخته بود که اون را زیر لباسش بران راست خود بسته بود. او خراج را به اجلون پادشاه موآب که مردی بسیار چاق بود تقدیم کرد. اینجا مکسی می کنم، شاید یادتون بیاد که در مورد توصیف فیزیکی بسیار پراکنده چه گفتم. وقتی این توصیف وجود دارد، با توصیف کسی یا کمک به طرح داستان مرتبط است. در اینجا با توصیف او به عنوان چپ دست که برای مردم خاور نزدیک باستان و در واقع بعدها در دوران باستان بسیار غیر معمول است. منظورم کلمه رومی است، کلمه لاتین برای چپ دست بودن شوام است. فکر میکنم به ما گفته میشود که چگونه او از امنیت خارج شد. امنیت آن چیزی نیست که بود، آن چیزی است که امروز هست. بنابراین او احتمالاً بررسی شد زیرا همه راست دست هستند و روی ران چپ خود قرار میگیرند، نه روی ران راست خود. بنابراین همانطور که خواهیم دید او توانست برای ترور وارد شود. بنابراین پس از اینکه ایهود خراج را تقدیم کرد، کسانی را که آن را حمل کرده بودند روانه کرد. اما وقتی به مجسمه‌های سنگی در نزدیکی جلجال رسید، خودش نزد اجلون بازگشت و گفت: ای پادشاه، من یک پیام مخفی برای شما دارم. پادشاه به ملازمانش گفت: ما را ترک کنید، و همه آنها رفتند. با این حال، گمان زنی‌هایی در مورد اینکه چرا اجلون به ایهود اجازه رفتن داد وجود دارد. برخی از محققان معتقدند که او دعوتی برای گفتگوی عاشقانه با ایهود شنیده است، به همین دلیل است که او را در دستشویی پیدا می‌کنند. سپس ایهود به او نزدیک شد، در حالی که او تنها در بالاخانه نشسته بود و گفت: من پیامی از جانب خدا برای تو دارم. و پادشاه از جایش برخاست. ایهود با دست چپ خود شمشیر را از ران راست خود بیرون کشید و آن را در شکم پادشاه فرو برد، به طوری که دسته شمشیر پس از تخلیه تیغه و روده هایش در شکم او فرو رفت. ایهود شمشیر را بیرون نکشید و چربی آن را پوشاند. سپس ایهود به ایوان رفت و درهای اتاق بالا را پشت سر خود بست و آنها را قفل کرد. پس از رفتن او، خدمتکاران آمدند و درهای اتاق بالا را قفل شده یافتند. او گفت که حتماً در اتاق داخلی کاخ به دستشویی می رود. آنها تا سر حد خجالت منتظر ماندند، اما وقتی درهای اتاق را باز نکرد، کلید را برداشتند و قفل را باز کردند. در آنجا دیدند که اربابشان بر زمین افتاده و مرده است. در حالی که آنها منتظر بودند، ایهود فرار کرد. او از کنار مجسمه‌های سنگی گذشت و به سعیر گریخت. وقتی به آنجا رسید، در کوهستان افرایم شیپوری نواخت و بنی اسرائیل از تپه‌ها به همراه او پایین آمدند و او آنها را رهبری می‌کرد. او دستور داد: از من پیروی کنید، زیرا خداوند موآب دشمن شما را به دست شما داده است. پس آنها او را دنبال کردند و گذرگاه‌های اردن را که به موآب منتهی می‌شد، تصرف کردند. در آن زمان به هیچ کس اجازه عبور ندادند. آنها حدود 10,000 موآبی را که همگی نیرومند و قوی بودند، کشتند. هیچ کس فرار نکرد. آن روز موآب مطیع اسرائیل شد و سرزمین به مدت 80 سال در آرامش بود. بنابراین دوباره این جمله را برجسته کنید، زیرا خداوند دشمن شما موآب را به دست شما سپرده است. حال به نظر من خدا به عنوان جنگجو در بسیاری از این داستانها تا حدودی مغلوب شده است، زیرا در این دوره زمانی کتاب داوران مردمی را توصیف می کند که از نظر اخلاقی فاسد هستند. آنها از نظر سیاسی تک تک و از نظر معنوی سردرگم هستند. اما با این حال خدا کسی است که این پیروزی را در زمان داوران فراهم می کند. یک مثال دیگر از دوم سموئیل ساعت 5:13 یا 7 و در ادامه و باز هم میتونیم مثالها را زیاد کنیم، اما میخواستم چیزی از دورهای زمانی مختلف انتخاب کنم. این داوود است و میگوید وقتی فلسطینی ها شنیدند که داوود به عنوان پادشاه اسرائیل مس شده است، با تمام قوا به جستجوی او رفتند. اما داوود از این موضوع باخبر شد و به دژ رفت. اکنون فلسطینی ها آمده و در دره رفاییم پراکنده شده بودند. بنابراین داوود از خداوند پرسید، آیا برم و به فلسطینی ها حمله کنم؟ آیا آنها را به دست من تسلیم خواهی کرد؟ برو، زیرا من مطمئنن فلسطینی ها را به دست تو تسلیم خواهم کرد. بنابراین داوود به بعل فراسیم رفت و در آنجا آنها را شکست داد. او گفت، همانطور که آب میشکافد، خداوند قبل از من بر دشمنان من غلبه کرده است. بنابراین آن مکان بعل فراسیم نامیده شد. فلسطینی ها به تای خود را در آنجا رها کردند و داوود و افرادش آنها را بردند. بار دیگر فلسطینیان آمدند و در دره رفاییم پراکنده شدند. پس داوود از خداوند پرسید و او پاسخ داد، مستقیم حمله نکنید، بلکه از پشت سرشان دور بزنید و از جلوی درختان صنوبر به آنها حمله کنید. به محض اینکه صدای رژه رفتن را از بالای درختان صنوبر شنیدید، سریع حرکت کنید، زیرا این بدان معناست که خداوند پیشاپیش شما بیرون رفته است تا ارتش فلسطینیان را شکست دهد. پس داوود طبق فرمان خداوند عمل کرد و فلسطینیان را از جبعون تا جازر شکست داد. پس منتظر باش تا صدای خشخش درخت صنوبر را بشنوی، زیرا این بدان معناست که ارتش آسمانی پیشاپیش تو خواهد آمد و آنگاه تو پیروز خواهی شد. بنابراین دوباره مرحله اول خدا با دشمنان خونی و جسمی اسرائیل می جنگد و نمونه های بیشماری از این وجود دارد. اما نمونه هایی هم وجود دارد، نه به تعداد زیاد، اما هنوز نمونه هایی از آنچه من فاز دو می نامم وجود دارد که خدا با اسرائیل می جنگد. خب، آن نمونه ها چه هستند؟ خب، بیایید دوباره با فتح شروع کنیم و توجه کنیم که درست پس از نبرد اریها، نبرد آیی از راه می رسد. حالا موقعیت آیی در غرب اریها است. اساساً همون چیزی که در اولین حرکت به سرزمین موعود اتفاق می افتد. بنابراین اریها و حالا آیی و برای درک این داستان، باید بدونید که آیی در زبان عبری به چه معناست. به معنای تخلیه، ویران کردن، خراب کردن است. ظاهراً شهر خیلی خاصی نیست. این مهم است زیرا آنها به تازگی شهر محصور اریها را شکست دادند. خدا این پیروزی را به دست آورده است. آنها به دور شهر رژه رفتند. در روز هفتم، آنها 7 بار به دور آن رژه می روند. آنها شیپورهایی را می نوازند که آمدن خدا را اعلام می کند و دیوارها فرو می ریزند. آنها شهر را تصرف می کنند. حالا آنها به آی، شهر زباله ها می روند و یوشه کل ارتش را نمی فرستد. او فکر نمی کند که لازم باشد. او فقط یک نیروی کوچک می فرستد و اتفاقی که می افتد این است که آنها شکست می خورند. آنها برمیگردند و یوش از غم و اندوه و تعجب در خود فرو می رود و می گوید خدایا چرا این اتفاق افتاد؟ خدا می گوید این اتفاق افتاد چون شما قوانین جنگ را نقض کردید. به یاد داشته باشید که نمی توانید برای خیر و صلاح خودتون غنیمت بگیرید. همانطور که مشخص است، ما از طریق مطالب زیادی میآموزیم که مردی به نام اخان مقداری از غنایم را برداشته و در چادر خود دفن کرده است. به دلیل این تخلف خدا اجازه نداد که اسرائیل در نبرد پیروز شود. آنها نبرد را باختند. بنابراین پس از اینکه اخان دستگیر و اعدام و دفن شد، آنها آن دره را در اخور، در مصیبت نامیدند. سپس دوباره به آی رفتند و در آن نبرد پیروز شدند. بنابراین دوباره نمونه ای از نافرمانی خدا علیه اسرائیل است. مثال دوم کمی بعدتر در زمان جوانی سموئیل در فصلهای اول کتاب اول سموئیل 4 و 5 آمده است. بنابراین در این زمان علی قاضی است. علی دو پسر شرور به نامهای هوفنی و فینهاس دارد که ارتش را رهبری می کنند. آنها قصد دارند علیه فلسطینیان بجنگند. آنها وارد جنگ می شوند و شکست می خورند و ما از قبل می دانیم که این مردان شرور هستند. آنها گوشتی را که برای قربانی تقدیم می شود می گیرند. آنها با زنانی که در خیمه کار می کنند می خوابند. اینها مردان بدی هستند. اما آنها سرشان را می خارانند و می گویند او ما صندوق عهد را فراموش کردیم که نشانه ای از میزان معنویت آنهاست. اما همچنین ما این نشانه را دریافت می‌کنیم که آنها این کار را از روی اعتماد و ایمان انجام نمی‌دهند، بلکه نوعی تفکر دارند که ما اون سلاح، اون پایگاه قدرت را فراموش کرده ایم، بنابراین باید آن را بیاوریم تا بتونیم فلسطینیان را شکست دهیم. بنابراین آنها صندوق عهد را به دست می‌آورند و اگرچه صندوق عهد به دلیل گناه آنها آنجاست، اما خدا اجازه می‌دهد که اسرائیل شکست بخورد و صندوق عهد به شهر فلسطینیان برده می‌شود و در آنجا در معبدی در کنار داگون خدای اصلی آنها قرار می‌گیرد. گویی داگون احتمالاً بر یهوه پیروز شده است. این اغلب روشی است که مردم خاور نزدیک باستان، حداقل مشرکان در میان آنها فکر می‌کردند که خدای ما از خدای شما قوی‌تر است و توانسته خدای شما را شکست دهد. اما البته داستان ادامه پیدا می کند و می گوید روز بعد آنها وارد معبد می شوند و مجسمه داگون در مقابل یهوه به صورتش کوبیده می شود. آنها او را دوباره سر جایش می گذارند و دوباره این بار سر و دستهایش قطع می شود و این همراه با بیماری که در شهرها شیوع پیدا می کند باعث می شود آنها بفهمند که فلسطینی ها اسرائیل را نه به خاطر ضعف یهوه بلکه به خاطر گناهکار بودن اسرائیل شکست دادند. بنابراین آنها دوباره صندوق عهد را برمیگردانند. مثال دوم از این واقعیت که خدا همیشه با اسرائیل نخواهد جنگید، یوشع 5، آیا شما با ما هستید یا با دشمنان ما؟ نه، من خدای شما نیستم که طبق هوی و حوس شما عمل کنم. بنابراین سومین مثال دراماتیک ترین نمونه است و ما در اینجا در مورد شکست بابل از اورشلیم در سال 586 قبل از میلاد صحبت می‌کنیم که آغاز تبعید است. بنابراین خداوند سالها به قوم خدا هشدار داده بود که باید توبه کنند یا اینکه او آنها را رها خواهد کرد و معبد را رها خواهد کرد. ما تصویری از رها شدن معبد را در حزقیال از 9 تا 11 می‌بینیم، زمانی که جلال خدا بالا می‌رود و کروبیان در حیات به استقبال او می‌آیند. سپس او شروع به حرکت به سمت شرق می‌کند و آخرین باری که خدا را می‌بینید بر فراز کوه زیتون است، زمانی که او در حال ترک معبد برای آماده شدن برای شکست اورشلیم است. احتمالاً می توانیم برای روشن شدن این نکته متون زیادی را بخوانیم، اما من می خواهم به کتاب مراسی بپردازم. مراسی در واکنش به ویرانی اورشلیم و ویرانی معبد نوشته شده است. این کتاب جذابی است که اغلب نادیده گرفته می شود زیرا کوتاه است و در کتاب مقدس انگلیسی بین کتاب‌های بزرگ ارمیا و حزقیال قرار دارد. اما مرسی‌ها 5 شعر جداگانه هستند که هر کدام سوگواری ویرانی اورشلیم توسط بابلی‌ها را می‌کنند. من وارد جزئیات نمی‌شوم، اما از نظر ادبی جذاب است، زیرا اگر توجه کنید، 4 فصل آن 22 آیه دارد. فصل میانی 66 آیه دارد که البته 3 بار بر 22 قابل تقسیم است. اگر اون را به زبان عبری بخونید و بدونید که زبان عبری 22 حرف در الفبای خود دارد، هر فصل نوعی شعر منظوم است که با بیتی شروع می شود که با الف شروع می شود که اولین حرف الفبای عبری است، سپس بیت، سپس گیمل، سپس دالت تا تاو. بنابراین این اتفاق در فصل اول، سپس فصل دوم رخ می دهد. سپس فصل سوم 66 آیه دارد. بنابراین 3 آیه اول با الف شروع می شوند، 3 آیه بعدی با بیت شروع می شوند و تا تاو ادامه میابند. سپس فصل 4 22 آیه که به الگوی فصل های 1 و 2 برمیگردد. سپس فصل پنجم 22 آیه دارد، اما آکروستیک نیست. در واقع کاملا استادان است، زیرا آکروستیک یکی از اهداف اون احتمالاً نشان دادن نظم است. اما کتاب مراسی نه با بازگرداندن همه چیز، بلکه با درخواست شاعر از خدا برای بازگرداندن آنها پایان می‌یابد، مگر اینکه بگه تو ما را برای همیشه فراموش کرده ای. بنابراین در انتهای متن بخش پایانی را می‌خوانم. می‌خواهم بخشی از فصل دوم را بخوانم. بنابراین در فصل دوم مراسی آمده است، چگونه خداوند دختر صهیون را با ابر خشم خود پوشانده است. او شکوه اسرائیل را از آسمان به زمین افکنده است. او در روز خشم خود پاینداز خود را به یاد نیاورده است. خداوند بدون رحم تمام خانه های یعقوب را بلعیده است. در خشم خود قلعه های دختر یهودا را ویران کرده است. او پادشاهی و شاهزادگان او را با بی‌آبرویی به زمین انداخته است. در خشم شدید او هر شاخ اسرائیل را قطع کرده است. او دست راست خود را در هنگام نزدیک شدن دشمن عقب کشیده است. او در یعقوب مانند آتشی مشتعل که همه چیز را در اطراف آن می‌سوزاند، سوزانده است. مانند دشمن کمان خود را به زه کشیده است. دست راست او آماده است. مانند دشمن همه کسانی را که چشم نواز هستند، کشته است. او خشم خود را مانند آتش بر خیمه دختر صهیون ریخته است. خداوند مانند دشمن است. او اسرائیل را فرو بلعیده است. تمام کاخهایش را ویران کرده و دژهایش را ویران کرده است. و مرثی دوم به همین شکل ادامه می‌یابد تا توصیف کند که خدا مانند یک دشمن به اورشلیم حمله می‌کند. باز هم آنچه را که من مرحله دوم می‌نامم به تصویر می‌کشد. وقتی اسرائیل نافرمان می‌شود، خدا مانند یک جنگجو به جنگ آنها می‌آید. ما قبلاً در مورد کتاب تثنیه به عنوان متنی برای تجدید عهد صحبت کردیم و در مورد اینکه چگونه قانون نقش مهمی در یک عهد و پیمان ایفا می‌کند صحبت کردیم. خب، در یک معاهده و همچنین در عهد و پیمان‌های کتاب مقدس، قانون با برکات و لعنت‌ها همراه است. اگر از قانون اطاعت کنید، برکات زیر برای شما اتفاق می‌افتد. اگر از قانون نافرمانی کنید، این لعنت‌ها علیه شما خواهد بود. و تثنیه 28 نمونه ای از فهرست برکات و لعنت هاست، همانطور که تثنیه 27 نیز چنین است. اما می خواهم توجه کنید که چگونه برخی از این برکات و لعنت ها به جنگ مربوط می شوند. بنابراین تثنیه 28 آیه 7 می گوید، اگر از من اطاعت کنید، خداوند دشمنانی را که علیه شما قیام می کنند، در برابر شما شکست خواهد داد. آنها از یک جهت به شما حمله خواهند کرد، اما با 7 بار فرار از شما فرار خواهند کرد. در حالی که آیه 15 لعنت ها را تغییر می دهد، می گوید با این حال، اگر از خداوند خدای خود اطاعت نکنید و تمام دستورات و فرامین او را که امروز به شما می دهم به دقت دنبال نکنید، همه این لعنت ها بر شما نازل خواهد شد و شما را فرا خواهد گرفت. از جمله در آیه 25، خداوند شما را در برابر دشمنانتان شکست خواهد داد. شما از یک جهت به آنها حمله خواهید کرد، اما با 7 بار فرار از آنها فرار خواهید کرد و شما به چیزی وحشتناک تبدیل خواهید شد. لاشه های شما غذای پرندگان و حیوانات وحشی خواهد شد و کسی نخواهد بود که آنها را بترساند و دور کند. و این به این ترتیب ادامه می‌یابد و به قوم خدا هشدار می‌دهد که در صورت نافرمانی از شریعت داوری بر آنها نازل خواهد شد. و باز هم به یاد داشته باشید که چگونه پیامبران مردم را در مورد داوری قریب‌الوقوع هشدار می‌دادند. به خصوص پیامبری مانند ارمیا عمیقاً در کتاب تثنیه متبحر است و کاری که او اساساً انجام می‌دهد یادآوری چیزی است که خدا قبلاً به آنها گفته بود که اگر توبه نکنند مجازات خواهند شد. به همین دلیل است که من اغلب انبیا را وکلای عهد می‌نامم. وقتی اسرائیل قانون را زیر پا می‌گذارد، خدا انبیاش را می‌فرستد تا علیه آنها اقامه دعوی کنند و به آنها هشدار دهند که توبه کنند. خب، ما به مرحله یک نگاه کردیم. خدا با دشمنان خونی و جسمانی اسرائیل می‌جنگد. ما تازه مرحله دو را با عنوان خدا با اسرائیل می‌جنگد تمام کردیم. خواهیم دید که این آخرین مرحله در عهد عتیق نیست. اکنون می‌خواهیم توجه خود را به مرحله 3 معطوف کنیم که بررسی می‌کند چگونه برخی از پیامبران بعدی در مورد چگونگی آمدن خدا به عنوان یک جنگجو برای نجات آنها از ستمگرانشان صحبت خواهند کرد. این دکتر ترمپر لانگمن در تدریس خود در مورد خدا یک جنگجو است. این جلسه 3 مرحله 1 خدا با دشمنان گوشتی و خونی اسرائیل می جنگد. مرحله 2 خدا با اسرائیل می جنگد.